بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در استصحاب شرایع به استصحاب احکام شرایع منتهی شد و اینکه استصحاب احکام شرایع سابقه بی‌محذوره و تفاوتی در شمول دلیل استصحاب بین احکام این شریعت و احکام شرایع سابقه نیست. مطلبی که مرحوم شیخ قدس سره در رسائل قدس ایشان مطرح فرموده، منتها با تفاوتی در اون استدلال با کلام مرحوم آخوند. به هر حال بحث ما در بیان کلام مرحوم آخوند بود به لحاظ اون ثمره مهمش که تکمین دلالت دلیل استصحاب در احکام شریعت خود ما، و الا مرحوم شیخ در استصحاب احکام شرایع قبل 6 ثمره ذکر میکنه و تقریبا همه رو رد میکنه، یعنی از حیث استصحاب شرایع سابقه و احکام شرایع سابقه این مسئله ثمره ای نداره که بگیم ما فلان حکم رو با استصحاب در شریعتمون اثبات میکنیم. مثلا استصحاب عبادیت واجبات، همونی که اگر شک در تعبدی و توسلی بودن عمل بشه، یکی از مطالبی که در بحث تعبدی و توسلی بهش اشاره میشه همینه دیگه. عملی مأمور به، نمیدونیم عبادیه یا توسلی. و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، در شرایع قلب مأمور به اخلاص در عبادت و تعبد کنه به مأمور و به بودن. ما امرو الا به کذا، خب امرو به کذا ما نمیدونیم مأموریم به اون وظیفه یا نه، استفهام. و امثال این از ثمراتی که ذکر شده و همه را مرحوم شیخ عمدتاً رد میکنه و میفرماد ناتمامه. درست هم میفرماد، ولی لذا ما بر اساس اون ثمرات بحث و دنبال نمیکنیم. یعنی اگر ما این بحث رو دنبال کردیم عمدتاً به خاطر یک شبهه‌ای بود که اون شبهه منشأ این میشه استصحاب در احکام شریعت خود ما هم دچار اشکال باشه که در کلام آخوند بهش اشاره شده. و کیف کان مرحوم آخوند قدس سره به خواهند شیخ فرموده استصحاب در احکام ثابت در شرایع قلب جاری به عموم دلیل استصحاب و مانعی از این عموم و موجبی برای تغییر و تخصیص نیست، ادا دو مطلب که این دو مطلب هم صالح بر تخصیص نسبت به اون عموم دلیل استصحاب نیست. امر اول عبارت است از این که رکن استصحاب که عبارت از یقین سابق و شک لاحقه در مقام محقق نیست، چرا که کسانی یقین به ثبوت در حق و ثبوت حکم در حقشون بود که الان نیستند، و مایی که الان شک در ثبوت حکم داریم قبلا حکم در حق ما نبوده. این چه استصحابی است؟ این ابقا و استمرار حکم ثابت نیست، بلکه عبارت از حکم به مماثل، نه به حکم به استمرار. یهود و نصارا مکلف به مثلا حرمت شحوم بودن، اگر بخواد حرمت شحوم بر ما هم ثابت باشه حکمی مماثل اونها بر ما ثابته، نه استمرار حکم در حق ما. اون که موضوع در استصحابه بقا و استمرار حکم هر کجا عنوان بقا و استمرار حب صدق کرد لا تنقض الیقین بالشک اقتضا میکنه ثبوت اون حکم رو. به ما این که موضوع تکالیف افراد مختلف از قبیل موضوع متعددند، ثبوت حکم در حق برخی با ثبوتش در حق دیگری متفاوته و ثبوتش در حق متأخرین استمرار ثبوتش نسبت به سابقین نیست، کما این که ثبوتش در حق مشافهین با ثبوتش نسبت به غائبین مقتضای استصحاب نیست. کسانی که در مجلس مشافهه حضور دارن حق در حق اونا ثابته، حالا کسانی که خارج از اون مجلس در همون عصر حضور دارن ثبوت حق برای اونها نه از باب استصحاب و بقا بلکه به منات قاعده اشتراک. ولذا مرحوم شیخ تو رسائل اینو متذکر شده تعریضاً به صاحب فصول که صاحب فصول ثبوت حق در حق غیر حاضرین رو و نسبت به غائبین رو که انه او شبهه استصحاب رو درش مطرح کرده، شیخ میفرماد ولعله من سهل القلم، منظور مرحوم صاحب فصول ثبوت در حق متأخرین و معدومین نسبت به حاضرین در زمان خطاب باید باشه، نه غائبین از مجلس مشافهه نسبت به حاضرین در مجلس. و کیف کان اشکال اول این استصحاب این بود که ثبوت حکمی که در حق یهود و نصارا ثابت شده ثبوتش در حق ما بقاء حکم محسوب نمیشه، بلکه ثبوت حکمی مماثل و نه بقاء حکم سابق محسوبه. پس استصحاب جاری نیست، جاری نیست، نه این که موضوع داره و جاری نیست با تخصیص در دلیل استصحاب باشه، موضوع نداره، چون ارکان استصحاب یقین و شک نسبت به امر واحد و وقتی که بنا شد افراد مکلف متباینند معنا نداره حکم در حق برخی از متباینین رو به ملاک استمرار اثبات کرد. این شبهه اولا یا اشکال از حیث اول. اشکال از حیث دوم هم مرحوم آخون اول ذکر میکنه بعد به جواب هر دو میپردازه. اشکال دوم هم اینه که در ما نحن فیه نه فقط یقین و شک که دو رکن استصحاب مختله، علاوه بر این که بله این مشکل هست، رکن دوم هم که عبارت از بله عدم علم به ارتقاه اینجا مختله، چون باید شک باشه و ما علم به نسخ شریعت سابق داریم و با علم به نسخ شریعت قبل مجالی برای استصحاب که متقوم به شک در بقائه وجود نداره. مرحوم آخون قدس سره نسبت به اشکال اول که عدم صدق بقا و صدق استمرار جواب میده به جواب حلی و به دو جواب نقضی. اولا جواب حلی خودش رو ذکر میکنه و بعدم دو جواب نقضی. جوابای نقضی ایشون رو من جلو میذارم چون در ضمن کلامش همینجوری آمده. نقض مرحوم آخون اینه که شمایی که استصحاب احکام شریعت قبل رو اشکال میکنید لازمش اینه که نسبت به استصحاب در احکام شریعت خود ما هم موافق نباشید، مگر جایی که شخص مدرک زمان سقوط اون حکم باشه. مثلا حرمت ذبیب یا حرمت اسیر در زمانی ثابت شد، احتمال میدیم این حکم، این حکم حرمت اسیر عربی در زمان ذبیبیت هم ثابت باشه، و احتمال میدیم نه. خب اگر بنا ما در عصر غیبت هستیم، احتمال میدیم که در صدر اسلام که حرمت اسیر عربی جعل شده، احتمال میدیم جعلش مختص به اون زمان بوده و حرمت اسیر عربی در حق ما مثلا جعلی نداشته باشه. خب نتیجتا استصحاب و حرمت اسیر عربی بعد از ذبیبیت رو چجور میتونیم بکنیم؟ احتمال میدیم اون حکمی که جعل شده حرمت اسیر عربی در مبدع شریعت بوده، تا این که جلوگیری از شرب خمر به تمام شاخ و برگش بشه، برای این که دیگه حرمت شرب خمر یه امر جا افتادهی بشه، جلوگیری کردن حتی از شرب اسیر عربی. اما نسبت به عصر متأخر معلوم نیست جعل حرمتی شده باشه. چطور شما استصحاب و حرمت اسیر عربی رو بعد از ذبیبیت میکنید؟ یا اصلا خود حرمت اسیر عربی که قبلا بوده چطور الان نسبت به عصر متأخر این حرمت رو استصحاب میکنید؟ میگید در زمان صدر اسلام اسیر عربی حرام بوده، نمیدونم الان حرامم هست یا نه، استصحاب میکنم بقا حرمتشو. اگر نه اینه که استصحاب حرمت در این موارد فرض میشه، و این غیر از استصحاب عدم نسخه. نگید این تکراره، این یه صورت، این یه نقل. خلاصه شما استصحاب احکام ثابته در ابتدای خود همین شریعت رو نسبت به بقا و استمرار و در عصر متأخر از مکلفان قبر رو میکنید، با حالی که همین مشکلی که شما در استصحاب احکام شریعت قبل هست در اینجا هم دارید. چطور میگید شاید حرمت شحوم مال یهودیا بوده، معلوم نیست برای ما مسلمانان این حکم ثابت باشه و ما موضوع دیگری هستیم و ثبوت در حق ما استمرار حکم محسوب نمیشه؟ به همون نکته حکم در حق سلمان و معاصرین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اگر ثابت شد، نسبت به عصر متأخر حتی عصر ائمه تا چه برسه به عصر ما، ثبوتش استمرار نیست، ولذا نباید استصحاب قضا بکنه. اون احکامی که در صدر اسلام ثابت شده در اعصار متأخر مخصوصا در عصر غیبت ثابت باشه. اینه نه، به خاطر اینکه شما اون حرمت رو فرض میکنید، تازه بعد از آنی که در حال عنبیت زمینی حرمت فرض شد، برای ذبیبیت هم میخواید استمرارش بدید. دو استصحاب داریم، دو استصحاب، و مبنای استصحاب دوم فراغ از استصحاب اوله. نقض دوم استصحاب عدم نسخه در خود احکام شریعت خودمون، اونجایی که حکم به نحو عام جعل شده، حتی به نحو کلی که نیاز به نسخ داره. اگر حکمی به نحو کلی جعل شد، نمیدونیم که حالا این حکمی که جعل شده به نحو کلی آیا شارع اونا نسخ کرد یا نه. خب شما همین مشکلی رو که در استصحاب احکام شرایع قبل دارید، در استصحاب احکام ثابت در اسلام اگر شک در نفسش بکنید دارید. میگید که ما مکلفا غیر از اونای قبلی. فرق بین این اتفاق و نقض قبلی اینه که اینجا اتفاق عدم نسخه، در قبلی اتفاق بقاء حکم از باب این که قدر متیقن از ثبوت سابق بود و عدم ثبوتش در حق متأخرین دیگه نسخ نیست، چون نسخ معناش اینه که حکم عموم و شمول داشته باشه نسبت به ازمنه. بعد زمان متأخر حکم مرتفع بشه، اما در نقض قبل مفروض این بود که حکم ثبوت داشت در ازمنه سابق، اطلاقی در دلیل حکم در زمان سابق که بود نسبت به زمان متأخر نبود. حکم در حق صحابه جعل کردن، حکمی که در حق صحابه جعل شد آیا برای ما هم ثابته؟ این استصحاب عدم نسخ نیست، این استصحاب دوام و ثبات و استمرار حکمه. این نظیر قاعده اشتراکه، نظیر قاعده اشتراکه. اون قاعده اشتراک استصحاب نیست، ما میخواییم با استصحاب قاعده اشتراک بسازیم. این در نقض ثابته. نقض دوم اینه که نه حکم به نحو عام جعل شده نه به عنوان خصوص صحابه. احتمال میدیم این حکمی که به نحو عام جعل شده نقض شده باشه، استصحاب نفی نقض رو میکنه. اون شبهه‌ای که در جریان استصحاب در احکام ثابته در شرایع قبل گفته میشه، به عینه در احکام ثابته در شریعت ما اونجایی که شک در استمرارش یا شک در نسخش باشه جاری. فرقه
استثبابی
شده اولا این مطلقش که ظهور دلیل که همه نمیگیره مخلوقی افراد که همون دومه ظهور دلیل نمیگیره داره دیگه، یعنی دوام حکم مفاد دلیله، منتها احتمال میدیم این دوام به ناسخ مرتفع شده، ولی در نقض اولی بود که دوام ثبوتی نداشت مگر به قاعده اشتراک یا به استثاب. ولی دا مرحوم آخون قدس سره تو عبارتش تعبیر کرده کدا او دو مورد رو به عنوان نقض ذکر کرده، مگر جاهایی که شخص مدرک باشه، یعنی شخصی که نسبت به ما قبلا نقض یا نسبت به اون زمان ثبوت رو مدرک بوده. یعنی سلمان اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در زمان خودش حکمی رو قرار داد، بعد از وفات حضرت میتونه استصحاب بقاء حکم بکنه و میتونه استصحاب عدم نسخ بکنه. و اما غیر سلمان از قبیل ما که مدرک عصر تشریع اول حکم نبودیم، شأن ما نسبت به زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله شأن مسلمین نسبت به یهود و نصارا در احکام شرایع قبل. چطور مسلمین غیر از یهود و نصارا و استصحاب و حکم ثابت در حق یهود و نصارا نسبت به مسلمین قیاس و نه استصحاب، ثبوت حکم ثابت در اصل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برای ما که معدوم بودیم در اون زمان، این هم از قبیل قیاس باید باشه. این نقضش
نه
اما استصحابه چرا؟ چرا اصول داره؟ اجماعی هم هست، این استصحاب اجماعی هم هست و قصوری در دلیل استصحاب نیست. کسی اگر استصحاب در ثبات حکمی رو قبول داشته باشه، چه فرقی بین استصحاب حکمی و استصحاب عدم
نسخ؟
حالا اگر کسی قبول نداشته باشه برای استصحاب عدم نسخ نیاز به دلیل دیگری داره. قاعده اشتراک اجماعیه، اما اینکه اگر بخواد استدلال کردن نسبت به احکام سابق قبل برای اصل و تأخیر، نه استصحاب.
اجماع هست و اجماع هست مدرکش استفهام یا ادهی از مجمعین بر اساس استفهام قائل شدن. نه دیگه تمسک کردن دیگه. نه نه من کان علا یقین این فشک کرد، من یقین دارم در عصر سلمان احکام ثابت بوده، نمیدونم در عصر من، در عصر من آیا استمرار داره یا نمیدونم نقش شده. دو بیان اصلاح به دلیل استفاق شما
اصل عدم نقش اغلایی نیست،
این استفاق دیگه منطقه این استفاق رو اغلا اگر اون استفاقم عامم قبول نداشته باشن این استفاق رو قبول داره. چه ظاهر حالش نمی کنه که نفس نمی کنه که نفس نکنه بمانه هلال عوض بمانه همچین ظهور آمادی ما نمی بینیم. وقتی مواردی که شاره اول جهر کرده بعد نفس کرده خلاف ظهوره کار نمی کنه، هرکی می خواد باشه. اصلا فعلاً قانون رو جهر کردن کلی هم جهر می کنن، چون در پشت کفته اگر باشه مردم شل بشه عمل می کنن، برای که دل مردم رو محکم کنن کلی جرم میکنن، ولی در این حال بنای بر نفسش هم داره. اون خود نداره حالا ظهور اطلاقی نداره، ولی آرون این ظهور اطلاقی هم کافی نمیدونم. چون وقتی احتمال نفس میدید یعنی احتمال میدید اون شما به اون دلیل منسوخ دیگه نمیتونید تمسک کنید از نظر خوب. حالا ما به نظرمون عیبی نداره، اطلاق ازمانی از قبیل اطلاق افرادیه، ولی آیون قضیه اطلاق دلیل حکم محتمل و نقص رو میگن قابل استناد نیست، چون که شکی در حجیت و اعتبارشه دیگه. شما احتمال میدید منسوخه، به حکمی که محتمل و نقصه چطور میخواد استناد کنی؟ خب این دو جواب نقضی. بعد مرحوم آخون قدس سر رو متعرض جواب حلی خودش میشه که ایشون میفرمود نه استصحاب نه در احکام شریعت خودمون و احتمال نفس احکام شریعت خودمون و نه در احکام شریعت فرد محضوری نداره به بیان واحد. و اون بیان حلی اینه که احکام جعلش برای مکلفین به عنوان قضیه خارجیه و افراد محقق الوجود اینگونه نبوده. شارع حکمو که جعل میکنه که انه علی الاطلاق جعل برای افراد چه محقق چه مقدر، یعنی ثبوت احکام اختصاص به افراد معاصر جعل و تشریع نداره. حتی در مواردی که حکم نفخ میشه حکم در حق همگان به نحو عموم ثابت میشه، منتها حکمی که به نحو عموم در حق همه ثابت شده گاهی وقتا نفخ میشه گاهی وقتا نفخ نمیشه و باقی و استمرارش محفوظه. این گونه نیست که احکام برای افراد به نحو قضیه خارجیه جعل بشه تا شما بگید اون کسی که محققا حکم در حقش بوده اون افراد بودن و ثبوتش در حق ما محقق نیست و اثبات حکم ثابت در حق اونها برای ما این استمرار نیست، بلکه بین حکم موضوع اند موضوع آخره. ایشون فرمود این گونه نیست، جعل به عنوان قضیه حقیقیه عامه و نه کلی به یک معنایی که در کلام شیخ با خواهد آمد که احتمال داره منظور شیخ اون باشه، در حق همگان جعل شده به عنوان هر بالغ عاقلی، به نحوی که اگر مکلف در خارج محقق شد جعل دیگری نیست، بلکه استمرار اون جعل اقتضا میکنه اندراج این مکلف رو، فعلیت حکم در حق این مکلف رو. این گونه نیست که تحقق مکلف در خارج از قبیل موضوع دیگر باشه، تحقق مکلف در خارج از قبیل موضوع فعلیت حکمه. حکمی که جعل شد یه افراد محققی داره، اون وقتی این حکم تشریع شد یه افرادی هم داره که بعد از این خواهن آمد، بعد از این که بیان حکم در حق اونا حکم دیگری نیست، بلکه ثبوت حکم ثابت در زمان مکلف متأخر موجب فعلیت حکم به یک مصداق جدیدی میشه. فعلیت حکم سابقا به افراد سابق بود و فعلیت حکم در عصر متأخر به افرادی دیگر. و ما خوب دقت کنیم، این دیگه تو کلام آخون نیست ولی منظور باید باشه، استصحاب حکم فعلی نمی کنیم تا شما بگید فعلیت در حق مکلفی با فعلیت در حق دیگری فرق می کنه. درستم هست، فرق می کنه. فعلیت به عدد افراده، بالغ عاقل زید در حقش یه فعلیت داره، وجوب در حق امر یه فعلیت دیگری، در حق معاصرین تشریع یه فعلیت، در حق معدومین به فعلیت دیگری. اگر ما میخواستیم حکم فعلی استصحاب کنیم میگفتید خب فعلیتش در حق سلمان بود، فعلیت در حق سلمان با فعلیت در حق ما دو فعلیته و استمرار اون فعلیت قبل محسوب نمیشه. استمرار فعلیت میدونید یعنی چی؟ اگر در حق سلمان حکم جعل شد، بعد نمیدونه سلمان آیا این حکمی که در حقش فعلی شده چون بالغ عاقل بوده آیا بیهوش شده تا فعلیت حکم ازش ساقط شده باشه، خب سلمان استصحاب حکم فعلی میکنه. اونجایی که شک در اغما، شک در بیهوشی و مانند اون بکنه. ولی مرحوم آخونی فرماد ما استصحاب میکنیم حکم مجعول به همون نحوی که به نحو عام جعل شده و لازمه بقای اون حکم به نحو مشروط اینه که الان اگر مکلفی در خارج باشه فعلیت در حقش داره. این فعلیت از لوازم حجیت استصحابه، از لوازم دوام حکمه. اگر بنا شارع حکمی رو دائم فرض کرده لازمه دوام حکم اینه که پس فعلیت هم پیدا بکنه با تحقق موضوع برش در زمان متأخر. ولذا این قضیه فعلیت از لوازم مستحب نیست تا اصل مثبت باشه، این فعلیت از لوازم حجیت الاستصحاب. یعنی اگر بنا شد حکم الان هست، لازمه این که الان حکم هست اینه که در حق مکلف بالغ عاقل فعلیه و استصحاب دیگه حکم هست. چون لا تنقض الیقین به شک، شما که میدانستی وجوب مثلا صلاتی قبلا بوده، نمیدونی الان تشریع اون وجوب صلاتی که قبلا بوده مثلا صلات الجمعه قبلا تشریعش بوده، نمیدونم اون تشریع نسبت به عصر ما هم هست یا نه، لازمه این که حکم الان باشه اینه که در حق بالغین الان باید فعلی بشه. و دلیل استصحاب میگه هر کجا بقا صدق بکنه بنابر بقا بگذاریم، و در مورد شک در بقاء وجوب جمعه، شک در بقاء نه در خصوص حکم دیگری، لازمه بقاء وجوب بر بالغ عاقل اینه که زیدی هم که امروز بالغ عاقله بر او این جعل فعلی باید بشه. پس بنابراین این که گفتیم لازم، خیال نکنید این از اون لوازم مثبته، چون لوازم مستحب مثبته نه لوازم جعل استصحاب. لازمه جعل استصحاب از قبیل جعل منجز از قبیل منجزیت و معذریت اینا که اصل مثبتی شما استصحاب میکنید وجوب شیعو که قبلا در حق شما بوده بگید الان هم هست و وجوبی که الان هست لازمه این که الان وجوب هست چیه؟ اینه که منجزه بر شما معذور در مخالفتش نیستید. این لازمه که اگر بخواد مخل به استصحاب باشه پس معنای استصحابی حجیتش یعنی چی؟ این اصلا معنای حجیت استصحاب این لازم هر کجا کلمه این لازم شنیده شد نباید رنگ کرد بگیم خب این لازمه مثبته وقد نبه علی اصل این کبرا مرحوم آخون در بعضی از تنبیهاتی که نه در کفایه در فوائدش به مناسبتی اشاره کرده فرموده اونجایی که استثناهای از اصل مثبت مطرح میکنه مرحوم آخون در حاشیه رسائلشه یا در فوائدش قبل اشاره شد اشاره میکنه که خیلی ها بعضی از موارد رو تخیل مثبتیت کردن چون همین کلمه لازم رو که میشنون یه خب گفتید لازم لوازم هم که حجت نیست در حالی که اون لوازمی مثبت و اصل درش حجت نیست که لوازم معداست لوازم مستصحبه لوازم معدیات اصوله نه لوازم اعتبار اصول و لوازم حجیت است پس بنابراین حرف مرواقون اینه که استصحاب احکام ثابت در شرایع سابقه نسبت به مکلف فعلی بقاء الحکم محسوب میشه نه ثبوت حکم مماثل فی موضوع آخر بله فعلیتش در موضوع دیگریه اما ثبوت این حکم در موضوع دیگری نیست موضوع حکم وجوب صلات جمعه چیه؟ البالغ العاقل هر وقت این حکم از بالغ عاقل رو موضوع دیگری بخوام قرار بدن میشه حکم مماثل اما اگر رو همون بالغ عاقل قبلا بود الان هم هست این بقائه منتها قبلا فعلیتش در ضمن زید و عمر بود الان در ضمن بکر و خالد این موجب دوئیت موضوع و تغایر موضوع و عدم صدق شک در بقا نمیشه.
خب با تبدیل قضیه خارجی به قضیه حجبی میشه مشکل حل نمیشه. مشکل اینه که ما حل میکنیم یعنی اتما رو میدیم. تو خود موضوع قضیه حجبیه یه قید بودی داشته باشه. مثل این که هر کسی که متدین به دین مطالعه تمام باشد.
اشکال من خود امام میفرماید.
با تبدیل خارج به
حضرت
این مشکل
هم
نمیشه
اشکال ایشون رو میفرمایید یه مقدار دندون و جگر بذارید
یه
شب ساده گرفتیم
بکنم چما که ما تو دین خودمون بگیم کفار مکلف به فروغ نیستن یعنی چی؟ یعنی بگیم ما تمام احکام ما یه زید ربی دارن اون هم اینه که تدین به شریعت موضوع احکام ما اینه اینه که کسی که متدین به شریعت اسلام است نماز داره واجب است روزه داره
بنابر اختصاص تکالیف فرعیات به مفهوم خلاف میگن خب حالا قول دوم قبول حالا قول دوم ما تو اونم تقریب کنید درست نیست
نه اونجا ما هم کسی ما رو میدیم
دیگه یعنی
میگیم که
اینا
یه
قید
لفظی دارن
یا
یه
قید رفظی همون اشکال من اون امام دیگه آره ایشون فرموده و حرف درستی نیست فهم تله
نه
بس از همش به خارجی به هر دیر نیست یعنی اشکاله به ایشون رو سیاسی نکنید خب اشکاله
مجبور
بکنم درست
برسید بله
نه مجبور فعلی
نه مجبور
استعمال رو غیر فعلی هم نمی کنید قطعا یا رو فعلی
فعلی هم درم یا فعلی
نه دیگه غیر فعلی یعنی چه غیر فعلی؟
نه
اون بود درم
من
غیر فعلی بود غیر فعلی بود من نبودم الان که هستم پس فعلیه دیگه نظیر این که شما فرض بکنید نمیدونید آیا وجوب خمس نسخ شده یا نه خب چطور شما استصحاب میکنید عدم نسخ وجوب خمس رو و میگید الان من مالک فائده و ربح هم خمس بر من فعلیه و عدم فعلیت در حال سوا یا عدم فعلیت وجوب خمس در حال عدم ملک فائده رو استصحاب نمی کنیم و منافات نداره عدم فعلیت در حال سوا و در حال عدم ملک فائده با استصحاب بقای حکم و فعلیتش بعد البلوغ و تملک الفائده السلام علیکم. حالا اجازه بدید فرمایش ایشون با این که شما میفرماید فرق داشت. جواب فرمایش شما اینه که من نیازیست خب به فعلی استصحاب بکنم، من حکم و به نحو قضیه حقیقی استصحاب میکنم، موضوعش که محقق بالوجدان، این از همون قبیل مواردیه که استصحاب میکنم شیئی را که موضوعش محقق بالوجدان. موضوع حکم چی بوده؟ البالغ العاقل. نمیدونم این حکم آیا الان جعلش مستمر یا نسخ شده. اگر جعلش مستمر و نسخ نشده، موضوعش هم که بالغ عاقله.
نسبت
چیه؟ تقایی موضوع چیه؟ تقایی
موضوع
نیست دیگه. این موضوع نیست نبود؟ نبود چون موضوع نبود، چون من مالک فائده نبودم، چون هنوز بالغ نبودم. اما الان یک قضیه سببی و مسببیه، عدم فعلیه به لحاظ عدم تحقق و موضوع بود، اما الان موضوعش محقق بود. پس بنابراین خوب دقت کنید، حرف مرحوم آخوند قدس سره این بود که استصحاب احکام ثابت در شرایع قبل به وزان استصحاب احکام ثابت در شریعت خود ما، این نه حکم در موضوع آخره که بگید اصلا رکن استصحاب رو فاقده، نه اصل مثبته. چرا که حکم به عنوان قضیه خارجی بر تک تک افراد جمع نشده تا شما بگید حکم ثابت در حق مکلفی ثبوتش در حق مکلف دیگری من اسراء حکم موضوع الی موضوع آخر، بلکه جعل حکم به وزان قضیه عامه که البالغ العاقل و ثبوت حکم در زمان تحقق موضوعی غیر از موضوع محقق در زمان شارع موجب نمیشه که بقاء حکم نباشه، چون فعلیت به موضوع دیگری امرون و کون الموضوع للحکم اون افرادی که موضوع باشون فعلیت پیدا میکنه امرون آخر. موضوع حکم عنوان کل بالغ عاقله و این حکم قبلا بوده، الان شک در بقایش داریم. بله فعلیت این حکم سابقا در ذهن شخصی و فعلیتش در زمان متأخر در ذهن شخص آخری و این مانع جریان اسم صاحب نمیشه، کما اینکه در احکام ثابت در شریعت خودمون هم این چنینه. حکمی که در حق سلمان بوده نمیدونیم الان باقیه یا نه، استصحاب عدم نسخش رو میکنیم، چون ثبوتش در حق سلمان به عنوان اون شخص خاص حاضر در اون زمان نبوده، بلکه به عنوان کلی بالغ، کلی به این معنایی که نه کلی به عنوان که حق و بنابراین در حق آحاد مکلفی نیست، یعنی به یک عنوان عام و قضیه حقیقیه که مصداقش در اون زمان فردی و در زمان متأخر فردی دیگه. این نسبت به اشکال اول و جواب اون. قبل از آنی که وارد اشکال دوم و جواب از اشکال دوم بشن، اشاره کنم مرحوم شیخ قدس سره از این اشکال اول جواب داده، نه از جواب مرحوم آخون، از اصل اشکال که ثبوت حکمی که در حق سابقین بوده در حق ما بقا نیست، بلکه ثبوت حکم مماثله فلا یقین به ثبوتی فی حقنا، جواب داده ایشونم به دو جواب نقضی و حلی، هر دو رو مرحوم آخون زیر سوال میبره، نه نقض ایشون رو قبول میکنه نه حل ایشون. نقض ایشون رو اینه که مرحوم شیخ فرموده ما استصحاب میکنیم حکم رو نسبت به مدرک شریعتی، و بعد با قاعده اشتراک در حق همه ثابت میشه. یعنی شما با این اشکالتون فوقش بگید من مستقیما نمیتونم استصحاب حکم بکنم، اما سلمان چه میتونست استصحاب بکنه؟ اینو که قبول دارید. و اگر استصحاب در حق سلمان جاری شد، قاعده اشتراک میگه هر آن که از احکام در حق سلمان ثابت شد ما هم به همان مکلفیم، چون لا فرق بین المسلمین فی حکم و حکم. قاعده اشتراک اقتضا میکنه شرکت احکام بین حاضرین و غائبین، موجودین و معدومین. این بیان مرحوم شیخ در رد اون وجه اول. مرحوم آخون یک کلمه جواب دیده، میفرماد این استصحاب جایی درست بود که شما استصحابی که در حق فرمان فرض میکنید در حق شما غائب هم موضوع داشت، شما هم یقین و شک داشتید. استصحاب در حق سلمان بود اگر من متأخر موضوعی که در حق سلمان بود در حق من هم محقق بشه، من هم حکم قاعده اشتراک استضا میکنه، حکم در حق من هم ثابته. خب سلمان استصحاب کرد، منم میتونم استصحاب بکنم، اما من میتونم استصحاب بکنم چی؟ اونجایی که منم یقین و شک داشته باشم. اگر برا شد من شکی ندارم از باب این که در حق من ثبوت حکم استمرار محسوب نمیشه، این قاعده اشتراک نیست. که از قبیل اینه که حاضر مکلف به نماز تمامه، شما بگید مسافرم باید نمازش تمام باشه از باب قاعده اشتراک، این حرف تمامی نیست. این نسبت به اون جواب، جواب حلی شیخ فرموده. مرحوم آخون میفرماد اون جواب حلی اگر مردش به جواب ما باشه که قضیه حقیقی است صحبه، اگر غیر از این منظور باشه کما لعلهو ظاهر کلام مرحوم شیخ که فرموده حکم ثابتون للکلی، اون حرف حرف تمامی نیست. کلام شیخ رو مراجعه کنید تا فردا انشاءالله اشکال مرحوم آخون رو بهش عرض کنم. الحمدلله رب العالمین.